اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. دهم ماه مبارک رمضان، سال روز رحلت ام المؤمنین، بانوی فداکار، ایثارگر، شجاع حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. نثار روح پرفتوح این بانوی بزرگوار و جهت تعجیل در ظهور فرزندش حجت ابن الحسن ارواح و نافداه صلواتی عنایت کنید. عرایزم رو امروز در دو بخش تقدیم میکنم. چند جمله راجع به خدیجه کبرا سلام الله علیها مطالبی رو عرض میکنم، بعد انشاءالله به ادامه بحث تفسیر خواهم پرداخت. دو تا شخصیت در تاریخ اسلام متاسفانه نسبت به وجودشان کمتر توجه شده و بیمهری‌هایی صورت گرفته. یکی شخصیت خدیجه کبرا سلام الله علیها است و یکی شخصیت ابو طالب. دلیل این امر چیست؟ بنده نمیخوام الان وارد بشم، ولی حتی بین خود شیعیان پیروان مکتب اهل بیت آنگونه که باید کتابها، آثار، کنگره ها، مقالات، جلسات نسبت به این دو شخصیت بزرگوار برگزار بشود، آنگونه که سزاوار هست انجام نمیشه. میدانید مسلمان ها خدیجه کبرا سلام الله علیها به گردنشون حق فراوانی دارد. این زن متدین مؤمن با شهامت، با شجاعت ایثارگر که قبل از اسلام به همسری پیامبر در آمده در دوران جاهلیت و همون زمان هم اگر پیغمبر معروف بود به امین، خدیجه کبرا هم در بین مردم قبل از اسلام در جاهلیت معروف بود به طاهره. با اینکه خدیجه کبرا نامشه اما مشهور بود به طاهره به دلیل اینکه پاک و پاکیزه بود از اون آلودگی هایی که زنان جاهلیت به اون مبتلا بودن، بت پرستی ها، شراب خاری ها. خدیجه کبرا شخصیتی است که سه بار در سه جا خدا سلام او رو به پیغمبر از طریق جبرئیل رسانده. این مطلب کمی نیست. یکی در شب معراج وقتی رسول خدا وداع کرد با جبرئیل، فرمود برادرم جبرئیل با من کاری ندارید، مطلبی نمانده. عرض کرد یا رسول الله چرا؟ خدا به من ابلاغ کرده سلام او و سلام من جبرئیل رو به خدیجه برسانید. دو جا هم در دو موضع دیگر که خدا سلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو از طریق جبرئیل به پیغمبر رسونده. خود پیغمبر گرامی اسلام یه وقتی نشسته بودن، حاله خواهر حضرت خدیجه است، حاله باهی دو چشم از در وارد شد. تا نگاه پیغمبر افتاد به حاله، بعد از رحلت از خدیجه تو مدینه بود، اشک از چشمان مبارکشون جاری شد. فرمودن اینه مثل خدیجه، دیگه مثل خدیجه وجود نداره، کجاست مثل مانند خدیجه. ولذا به خاطر علاقه ای که به حضرت خدیجه داشت، وقتی گوسفندی قربانی میکرد وقتی هدیه‌ای می‌خواست به مردم بده، ابتدا یه بخشش رو به بستگان حضرت خدیجه می‌داد. می‌فرمود من چون خدیجه رو دوست دارم، بستگان او رو هم دوست دارم، اطرافیان او رو هم دوست دارم. خدیجه کبرا شخصیتی است که ابی عبدالله روز عاشورا یکی از افتخارات خودش رو این شمرد، فرمود هل تعلمون ان جدتی خدیجه اول نساء هذه الامه اسلاما. شما مردم میدانید من حسین کیم؟ من کسیم که جده من خدیجه کبراست، اول زن مسلمانی که اول زنی که به اسلام گروید و پیغمبر رو حمایت کرد. من دو تا نکته زیبا، شاید نشنیده باشید اینا رو، چون راجع به خدیجه کبرا خب مطالب زیاد گفته شده، دو تا نکته زیبا میگم. خواهشم اینه اینو به دقت گوش بدید، مخصوصا خواهرای گرامی، مخصوصا جوانایی که قصد ازدواج دارن، دخترایی که میخوان خانه بخت برن، شوهر کنن. این دو تا نکته خیلی قابل توجهه تو زندگی حضرت خدیجه سلام الله علیها. از خدیجه کبرا سوال شد به چه دلیل شما پیغمبر گرامی اسلام رو انتخاب کردی؟ خب رسول خدا که هنوز به پیغمبری مبعوث نشده بود، 25 سالشون بود، 15 سال تا بعثت باقی است. خدیجه کبرا رو هم اخیراً محققینی که تحقیق کردن سنش رو همین حد 25 تا 28 نوشتند و مرحوم مجلسی در بهار هم تأکید روی این نکته دارد، بر حتی باکره بودن ایشون تأکید دارد. حالا من نمیخوام الان وارد این بحث بشم. هر حال خدیجه کبرا بخشی از بیمهری هایی که به شد دلایلش این بود که خواستن زنهای دیگه پیغمبر رو برجسته کنن، و لذا شما تو کتاب هایی که گاهی تحت عنوان همسران پیغمبر نوشته میشه میبینید بعضی ها 200 صفحه 300 صفحه یک کتاب مستقل، اما راجع به خدیجه 2-3 صفحه بیشتر نوشته نمیشه. این حساب شده بود. عرض کردم اول عرایزم، ابو طالب علیه السلام چون پدر امیر المؤمنین بود مورد هجمه واقع شد در تاریخ، و خدیجه کبرا هم برای برجسته شدن افراد دیگری گاهی نقشش نادیده گرفته شد. این جمله جالبی است. خود پیغمبر گرامی اسلام که در واقع حضور داشتن این مطلب مطرح شد، خدیجه کبرا این جمله رو فرمود، فرمود من به 5 دلیل پیغمبر رو انتخاب کردم. ببینید دلایل یه زنی بوده که میدونید 40-50 تا کنیز و غلام و خادم، و خانش به خیمه سبز معروف بوده، یک خیمه سبز بزرگی تو حیات منزلش بود، خانه بزرگ، ده ها تاجر و کاسب داشته، ده ها نفر زیر دستش نان میخوردن، یه آدم به هر حال مشهور مطرح، اجمل الناس زیباترین زن زمان خودش بوده، اکمل الناس عقلا عاقلترین زن زمان خودش بوده، اتم مهن رعیان از نظر تصمیم گیری و مشورت کاملترین بوده. یه زن ویژه است، هم از نظر عقل، هم از نظر درایت، هم از نظر تشخیص، هم از نظر ثروت، هم از نظر زیبایی. یه همچین شخصیتی، خب شرایط پیغمبر گرامی اسلام یه شرایط فقر و نداری است، ایشون دورانی است که وضع مالی چندانی نداره. چرا پیغمبر رو با وجود خواستگاران متعدد، پیغمبر که میگم حالا این تعبیر منه و الا اون زمان رسول خدا به عنوان فرزند عبدالله، به عنوان یتیم عبدالمطلب شناخته میشد، 15 سال تا بعثت هنوز باقی بود، گفت به 5 دلیل. انی رغبت فیک یا رسول الله، من در شما رغبت کردم، پس پاسخ خواستگاری شما رو مثبت دادم. لقرابتک، یکی به خاطر خیشاوندی. این ازدواج هایی که حالا خیشاوندان نزدیک یه بحث دیگری است، تو پزشکی باید بحث بشه، ولی حتی المقدور ازدواج هایی که توی فامیل نزدیکان، به هر حال ولو فامیل دور، آدم ریشه و نسب و حسب این دختر رو میشناسه، این پسر رو میشناسه، باباش رو میشناسه، تا حساب نشده غیر دقیق احساسیه وقتی بعضی جوانها تصمیم میگیرن به ازدواج. اولا به خاطر خویشاوندی، دو و صلعت کفی قومک، شرافتی که بین قومت داشتی، یه متاع و یک کالا به تعبیر این روایت، یک شخصیت شریفی در بین قومت بوده، همه میگفتن امانت داره بزرگه. سه و امانتک، امانت دار هستی. چهارم و حسن خلقک، خوش اخلاقی. و پنجم صدق حدیثک. ببینید معیارهای خدیجه کبرا برای انتخاب رسول خدا راستگویی، خوش اخلاقی، امانتداری، شرافت و خویشاوندی است. این یک نکته. دومی که اینو میگم خانواده ها و دختر و پسرهایی که گاهی تفاوت سطح دارن، آقا این پسر دیپلم، این خانم لیسانس، مثلا این از یه خانواده ثروتمند، اون از یه خانواده متوسط و فقیره، به دلایلی تفوقی توی اون خانم یا خانوادهش هست، خیلی بدگاهی ریشه اختلافات، طلاقها، اینجور مسائل و چشم و همچشمی ها میشه. زن و مرد باید با هم بسازن، سازگار باشن، هم دیگر رو دوست داشته باشن. در روایت داریم زنی که ثروتش رو به رخ مرد بکشه، حقوقش و کارش و منت بگذاره، اعمالش هبط میشه. اصلا بحث منت نیست، یه لباسن، آدم به لباسش منت میذاره. ببین من تو رو تمیز نگه داشتم، تمیز نگه داشتی، خودت تمیزی. هنه لباسون لکم، هیچ وقت نمیادم به کت شلوارش، به لباسش، به بگه من افتخار منت میذارم سر تو، ببین من چقدر مواظبتم، تو رو اتو کردم، تو رو شستم، لباس رو اتو نکردی، خودتو در واقع تو جامعه زیبا جلوه دادی. حفظ همسر، حفظ لباس، حفظ مرد، حفظ لباس. خیلی این داستانی که آره عرض میکنم جالبه. وقتی خطبه عقد خوانده شد، ابو طالب علیه السلام حضور داشت، یکی از بستگان خدیجه ورقت ابن نوفل، عالمی بوده اون زمان، حضور داشت. خب از خانه که آمدن بیرون، پیغمبر گرامی اسلام رفت به طرف خانه ابو طالب. پیغمبر خانه نداشت، ثروتی نداشت، حرکت کرد. خدیجه کبرا در روایت دارد پیامبر رو صدا زد. ببینید این تعبیر چقدر بلنده. گفت بیتی بیتوکه و انا جاریتوکه. آقا جان خونه من دیگه خونه من نیست، دیگه خونه شماست. بیتی بیتوکه، دیگه خونه من شد خونه شما. و انا جاریتوک، منم دیگه زن شمام، کنیز شمام، مطیع شمام. دیگه تمام شد. اون خدیجه با اون جایگاه و عظمت، درست این خیلی حرف بلندیست، این همین حرفیست که دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها به امیر المومنین زد. وقتی آمد فاطمه جان این دو میخوان با شما ملاقات کنن، اجازه میدید یا نه؟ عرضه داشت البیتو بیتوک والحرتو زوجتوک افعل ما تشا. من راضیم یا راضی نیستم یه بحث دیگریست، ولی خانه خانه توست، منم زن تو هستم، هر جوری دلت میخواد تصمیم بگیر. این نهایت تسلیم یک زن در مقابل مرد. ما بخشی از طلاق هامون امروز ناشی از نشوز، ناشی از عدم تمکین، ناشی از زبان درازی هاست، ناشی از حرف گوش نکردن هاست، ناشی از بین بردن مدیریت مرد تو خانه است. خدا میداند اگر این پیام الرجال و قوامون علی النساء بشکنه تو جامعه، که دارن میشکنن شبکه ها، فیلم ها، سریال ها، دارن میشکنن این حرمت رو، اگر این حرمت الرجال و قوامون علی النساء، نه یعنی مرد تحکم داره، زور میگه، دست بزن داره، نه، اینا که خلاف اخلاق، خلاف دین، خلاف سیره پیغمبر ماست. یک جا تاریخ نقل کند رسول خدا همسرشو زده باشه، تندی کرده باشه، نه. این یعنی حرمت مرد تو خونه نشکنه، اقتدار مرد تو خونه نشکنه، مدیریت خانه با مرد باشه. البیتو بیتوک. ببینید جمله رو گفت یا رسول الله، حالا تعبیر یا رسول الله باز از من، هنوز پیغمبر مبعوث نشده بود، او رو به نام صدا می زد، بیتی بیتوک و انا جاریتوک. این شخصیت خدیجه کبراس با این جایگاه، با این عظمت، و شما می دانید یکی از نکات دقیق تو تاریخ اینه که شخصیت امیر المؤمنین علیه السلام تو تاریخ دارد ربته خدیجه الکبرا سلام الله علیها. امیر المؤمنین رو خدیجه کبرا بزرگ کرد. روزی که اومد تو خانه اینا، ابو طالب عیالوار بود، این بچه رو به اینا سپرد. خود امیر المؤمنین میگه من انقدر کوچک بودم که پیغمبر من رو زانو منشان غذا رو له میکرد، دهان من میذاش غذا رو در واقع به من میخوران. ربته خدیجه، نقش تربیتی کودکی امیر المؤمنین تو دامان خدیجه کبرا سلام الله علیها بوده است. این شخصیت با این جایگاه امروز متعلق به اوست که حالا من به همین میزان اکتفا کنم که یه بخشی هم به بحث تفسیری بپردازیم. فقط این نکته رو بگم که وقتی ایشون از دنیا رفت، مثل امروزی در روایت دارد کفنی از بهشت جبرئیل برای او آورد. یا رسول الله میدانی این کفن برات چیه؟ به چه دلیل خدا کفن بهشتی فرستاده؟ به دلیل این که خدیجه کبرا ثروتشو برات تو بذل کرد. به ازای اون ایثاری که کرد خدا از بهشت براش کفنی فرستاد. حالا جایگاهش کجاست، مقام شفاعت داره، عظمتش، اینا دیگه بماند. چقدر خوب است تو کشور ما نام خدیجه کبرا احیا بشه، عزیزانی که خدا بهشون فرزند میده. چقدر خوب است تو همه شهرها حداقل مسجدی به نام خدیجه کبرا باشه. اگر شهری در ایران اسلامی هست مسجدی ساخته میشه، نام خدیجه کبرا بر اون مسجد نقش ببنده. و چقدر خوب است در طول به هر حال سال به نام خدیجه کبرا، مثلا سال روز ازدواج حضرت خدیجه با امیرالمومنین دهم ربیع الاول، شاید اصلا کسی هم خبر نداره، نمیدونه اینو. خب این در مسار الشیعه شیخ مفید آمده، دهم ربیع یعنی درست چند روز قبل از تولد پیغمبر گرامی اسلام. پیشنهاد من اینه این روز تو کشور برجسته بشه. حالا تولد ایشونو نمیدونیم کی هست، وفات معلومه، این روز برجسته بشه به عنوان یک در واقع یاداوری از شخصیت خدیجه کبرا، اول زنی که به پیغمبر گرامی اسلام آورد. نماز جماعت‌های تو مسجد الحرام 3 نفره بود، رسول خدا، امیر المؤمنین و خدیجه کبرا علیها السلام. 25 سال پیغمبر زیر یک سقف با او زندگی کرد، همواره از او یاد می‌کرد، همواره او رو تجلیل می‌کرد، تکریم می‌کرد. جالبه یه جمله براتون بگم دیگه این بخشو تمام کنم. یکی از همسران پیغمبر خدا که خب ازدواج‌های رسول خدا همه بعد از خدیجه کبرا است، تو مدینه است، میگه ما هر وقت می‌خواستیم یه مطلبی رو به پیغمبر بگیم، خلاصه یه جایی پیش پیغمبر باز کنیم، یه جوری دل پیغمبر رو توی قصه‌ای به دست بیاریم، راهشو پیدا کرده بودیم. راهش این بود که یادی از خدیجه کبرا می‌کردیم. تا نامی از خدیجه کبرا می‌بردیم دل پیغمبر مثل اینکه جذب می‌شد و وقت شروع می‌کردیم مثلا فلان چیزو می‌خوایم، فلان کارو برامون انجام بده، فلان جا بریم. یعنی در واقع راه قرب به پیامبر توسط همسران پیغمبر نام خدیجه کبرا سلام الله علیها بود. ان شاء الله خداوند به همه ما توفیق زیارت قبرش رو عنایت بفرماید، همه ما رو هم از شفاعتش بهره مند بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. چند دقیقه از وقت من باقی مانده. بحث من در تفسیر سوره نور بود، داستان تهمت به یکی از زنای پیغمبر رو که برخی گفتن عایشه بوده، برخی گفتن ماریه قبطیه بوده، مطرح کردیم. گفتیم این تهمت و شایعه پیغمبر رو ناراحت کرد، برای اینکه خدا از دل پیغمبر در بیاره از آیه 11 سوره نور چند تا آیه فرستاد که این قصه معروف است به حدیث افک. افکم به معنای دروغ و تهمت بزرگ است. بالاخره با نزول این آیات به اون شایعات پایان داده شد. پیغمبر خدا شاد شد، مسلمان ها شاد شدن، ولی خب یه یک ماهی حضرت تو غم و اندوه بود. مردم این شایعه رو کرده بودن، عده‌ای از منافقین، و موجب ناراحتی پیغمبر خدا فراهم شد. من روز پنجشنبه راجع به شایعه مطالبی رو گفتم، چند نکته امروز عرض کنم. برادران عزیز، خواهران گرامی، یکی از بزرگترین گناهان، خطرناکترین معاصی، شایعه و تهمت و آبروریزی از مردم است. من 2 آیه از قرآن راجع به شایعه براتون بخوانم، آدرس میدم بعدم ببینید. یکی سوره نساء آیه 83، قرآن کریم میفرماید اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اضاءوا به. یه عده‌ای بودن تا یه اتفاقی برای پیغمبر میافتاد پخش میکردن، شایعه میکردن. مثلا یه شکستی توی جنگی حضرت میخورد، یا مثلا فرض کنید یه مشکلی پیش میامد، یه جایی حضرت قرار بود فردا به یه جا حمله کنه، خلاصه میامدن اینا رو پخش میکردن، عزا او، شایعه سازی میکردن، جف سازی میکردن. قرآن در این سوره این کار رو مذمت میکنه، افرادی که اسرار نظامی رو پخش میکردن و دم به شایعه پراکنی میزدن. آیه 2 سوره احزاب آیه 60، خوب دقت کنید، اینم جالبه. یک گروهی بودن تو مدینه به نام مرجفون. مرجف در قرآن نگاه کنید، حالا آیهش هم میخونم براتون. لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه. متاسفانه من ندیدم تو کتابای فقهی هم رو این بحث بشه، کمتر مورد بحث قرار گرفته. ارجاف، ارجاف یعنی دلهره ایجاد کردن، یعنی ترس تو مردم ایجاد کردن. ارجاف یعنی با شایعه سازی جامعه رو به هم ریختن. یک گروهی تو مدینه بودن به نام مرجفون، شایعه پراکنان، دلهره ایجاد کنندگان، کسایی که به تعبیر فارسیش تو دل مردم رو خالی میکردن. مثلا پیغمبر رفته جنگ تبوک، شایع کردن پیغمبر کشته شده، خبر ندارید. حالا تا پیغمبر از تبوک برگرده 2 طول میکشه، چقدر این شایع لطمه میزنه. تو جنگ احد یکی از اینا فریاد زد پیغمبر کشته شده، خب یه عده‌ای فرار کردن. بعضی اوقات میگفتن پیغمبر بیماری خطرناکی پیدا کرده، به بستر افتاده. شایعه سازی با طرح بیماری، با طرح مرگ پیغمبر. بعضی از اوقات میگفتن ها مشرکین میخوان حمله کنن به مدینه. خلاصه بی خودی مردم رو به هم میریختن. قرآن میفرماید پیغمبر، ببینید چقدر این آیه تهدید داره، لئن لم ينته المنافقون، این منافقا، این 1، 2 والذین فی قلوبهم مرض، مریضا، 3 والمرجفون فی المدینه. حالا بعضیا گفتن این 3 صفت یک گروهه، بعضیا گفتن 3 گروه متفاوته: بیمار دلان، منافقان، مرجفون و شایع پراکنان. اگه دست بر ندارن لنغرینک بهم، ما تو رو علیه اینا میشورانیم، اینا رو به تو معرفی میکنیم، بشناسی. ببینید این 2 آیه ای که خوندم، یکی سوره نساء آیه 83، یکی احزاب آیه 60، چقدر پیامش تند راجع به شایعه. یه داستانی بگم بعد اشاره کنم به ریشه های شایعه پراکنی. مسلمان ها رفتن حبشه، جعفر ابن ابی طالب و تعدادی از مسلمان ها، خب از ترس مشرکین، از سختی ها، شکنجه ها، خیلی هم نجاشی اونا رو تحویل گرفت، رحمت الله علی. نجاشی قبرش در اتیوپی امروزه، اون زمان میگفتن حبشی، امروز میگن اتیوپی. قبری هم داره، ذریحی هم داره، مردم میرن زیارت. پیغمبر از مدینه براش نماز میت خوان، او رو دوست داشت. پادشاهی بود که به هر حال اسلام رو خوب پذیرفت، مسلمان رو استقبال کرد. یک کسی اومد تو حبشه شایعه کرد، گفت پیغمبر خدا سخنرانی کرده تو مکه، با مشرکین حرف زده، تمام مشرکا مسلمون شدن، ابو سفیان مسلمون شده، فلانی مسلمون، تمام دروغا شایعه کرد. اون زمان که موبایل و امکانات و فاکس و اینا نبوده که خبر بگیرن. گفت همه مردم مکه مسلمون شدن، خونه هاتون هم در اختیارتون، برگردید، تازه استقبال هم ازتون میکن. یه عده ای از اینا گول نخوردن، گفتن این شایعه است، اگه همچی اتفاقی افتاده بود پیغمبر یکی رو میفرستاد به ما خبر میداد. یه عده گفتن نه، این خبر تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها، لابد درست شده اوضاع مکه. آقا اساسشون رو بستن و بارشون رو بستن و آمدن به طرف مکه. خبر دروغ بود، کسی مسلمون نشده بود، مکه همون مکه بود. بندهای خدا دیگه نمیتونستن برگردن، راه طولانی، نه اجازه ورود به مکه بهشون میدادن. یه عدهشون متواری شدن، یه عدهشون پناهنده شدن به مشرکین. یک شایعه موجب شد یه عده مسلمان در بدر بشن از حبشه. این خیلی حواس باید جمع باشه. امیر المؤمنین علیه السلام در نامه به مالک اشتر که نامه 53 نهج البلاغه است، میفرماید جناب مالک، اینو باز مسئولین نظام گوش بدن، بدانن والله قصد ما دلسوزی است، ما قصد تخریب داریم، نه یک جلسه سیاسی داریم، نه، اینا مباحث دینی است، رو دلسوزی عرض میکنیم. امیر المؤمنین به فرماندار خودش، استاندار خودش، مالک اشتر نوشت، مالک ببینید عبارت رو، اگر در مردم عیبهایی هست، فإن فی الناس عیوبا الوالی احق من سترها. آقایانی که مسئولیت تو نظام دارید، این پیام امیر المؤمنینه. فرمود فإن فی الناس عیوبا، افراد یه عیبایی دارن، اول کسی که باید عیب پوشی کنه والیه، دولت، مسئولینن، نباید پشت سر هم صفحه بگذارن، نباید روزنامه ها رو پر کنند از شایعات یا حتی واقعیات. بسیاری از موقعات مسائل باید درون دولتی، درون مجلسی، درون قوا حل بشه. فریاد بگویم ها خطرناکه، اصلا ایجاد شایعه تو جامعه است. خود این که من بگم آقا میخوای بگم چه کاری، خود این خطرناکه. فریاد این که لیست فلان، عنوان فلان، جامعه، این خیلی بده. اگر قرار شه مسائلی بین مسئولین اتحاد، جلسات درون مسئولی باید حل بشه، نباید به سطح جامعه کشیده بشه. این نکته ایست که حضرت امیر میفرماید به مالک اشتر، اون چه که از رازها در میان گروه هاست و کشف نکن، کشوریش نکن، به تعبیر امروزی رسانه‌ایش نکن. بله بالاخره اونا معصوم نیستن، گاهی یک چیز خطایی داره، گاهی مسئله یه جای اتفاق افتاده، نباید اینها تو مردم ایجاد یأس میکنه، ایجاد ناامیدی میکنه، ایجاد لطمه و ایجاد بدبینی به مسئولین میکنه. خیلی حواس باید جمع باشه. گروه های سیاسی چون به انتخابات هم ما نزدیک میشیم، یه وقتی هدف این نباشد که برای پیش برد خود دیگران رو بکوبیم، این گناه بزرگی است. خب یکی دو نکته دیگه بگم چون وقتم هم تمام شد. ریشه شایعه سازی چیه؟ من نوشتم اینجا 5-6 تاشو ولی فرصت نیست اشاره کنم. یکیش انتقامه، یکیش حسادته، یکیش کینه است، یکی جهل و نادانیه. افرادی که دست به شایعه سازی میزنن گاهی رو انتقام، گاهی رو حسادت، نمیتونه ببینه این آقا رو انتخاب شده، این آقا رئیس شده، این آقا بالا رفته، این آقا رأی آورده. گاهی روی کینه هایی که از گذشته از همدیگه دارن، گاهی هم رو جهل و نادانی است. هر کدوم از اینا باشه باید باش مبارزه کرد. باید بدانید قرآن میفرماید ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. کنترل زبان خیلی مهمه. کنترل زبان از مهمترین صفات یک مؤمنه. این مطالبی که راجع به شایعه این دو جلسه گفتیم و دیگه از این آیات عبور میکنیم. خدایا به آبروی اهل بیت قسمت میدیم به همه ما توفیق کنترل زبان، کنترل آبروی مردم، حفظ عرض جامعه رو عنایت بفرما. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدیم آبروی ما رو در دنیا و آخرت حفظ بگردان. السلام علیک یا ام المؤمنین یا خدیجة الکبرا، السلام علیک یا زوجة رسول الله، السلام علیک یا ام فاطمة الزهرا سیدة نساء العالمین. دو سه جمله امروز بریم قبرستان ابی طالب مکه مکرمه کنار قبر خدیجه کبرا عرض ارادتی کنیم، ثوابش بر روی همه اموات، شهدا، گذشتگان، مخصوصا شهدایی که دیروز مظلومانه در کویت در مسجد امام صادق به دست خبیث‌های داعشی به شهادت رسیدند. خدا همشون انشاءالله در این ماه رمضان سر سفره احسانش میهمان بگرداند. به همه مجروحا و آسیب دیدگان این حادثه هم انشاءالله شفا عنایت بنماید. السلام علیک یا خدیجه الکبرا. خدیجه کبرا مثل امروزی در سال دهم بعثت، در حالی که زهرای مرضیه 5 سال داشت، تنها یادگار خدیجه کبرا این دختر از دنیا رفت. اون سال رو میگن عام الحزن، سال اندوه. تو بستر افتاده دخترش فاطمه زهرا رو خواست، دختر 5 ساله نشست کنار بستر مادر. دخترم یک کاری دارم با پدرت رسول خدا، من روم نمیشه، حیا میکنم، شما برو به بابات بگو. چیه مادر جان؟ فرمودن دخترم برو به بابات رسول خدا بگو اون ردا و اون عبایی که تو غار حرا تنش بود وحی برش نازل شد، وقتی منو تو قبر میذاره این عبا رو رو بدن من بکشه، فشار قبر منو شامل نشه. به به، چه زنی، چه شخصیت. 2 تا کفن شد امروز، یکی کفن بهشتی، یکی هم ردای رسول خدا. این کمه؟ این کمه. کفن جبرئیل از بهشت آورد، بدن او رو کفن کردن، ردا هم رسول خدا داد بر بدن او پوشاندن. بعضی ها نوشتن پیغمبر خدا تو قبر او هم خوابیدن، بعد بیرون اومدن و بدن رو به خاک سپردند. عرض کنم یا خدیجه الکبرا، 2 کفن شدید، ردای پیامبر و کفن بهشتی و بدن شما به خاک سپرده شد. میخوام عرض کنم مگر کفن به غیب کربلا به غیر بوریا نبود؟ مگر حسین فاطمه عزیز مصطفی نبود؟ یا رسول الله، کاش یه عبایی هم کربلا میفرستادید رو بدن حسین، کاش یه عبایی هم کربلا میفرستادید رو بدن ابی عبدالله. مصلحت چه بود نمیدانم، ولی سید الساجدین بدن بابا رو میان یه قطعه بوریا پیچید. فرمود بنی اسد یه قطعه بوریا. نمیخوام بگم این بوریا برای کفن بوده، نه، برای حمل بدن بوده. بدن قابل حمل نبود، هر طرف رو میگرفت، یه طرف رو زمین میماند. یا فاطمه الزهرا، امروز بیمادر شدید اما پیامبر شما رو تو آغوش گرفت. اگه گریه کردی دست سرت کشید، اگه سراغ مادر رو گرفتی آرامش بد داد. من بمیرم برای اون دختری که کنار بدن بابا، با تازیانه او رو از بدن بابا جدا کردند. امروز بدن مادر رو شما میشناختی، بدن زخمی نداشت، جراحتی نداشت، اما بدن ابی عبدالله سر در بدن نبود، بدن قابل شناسایی نبود. بذار یه جمله از خود فاطمه زهرا امروز بگم. یا فاطمه، شما 5 ساله یتیم شدی، بی مادر شدی، اما کسی نگفت گریه نکن، آزاد بودی، من بمیرم برای اون زینب 5 ساله‌ای که تو دل شب آستین به دهان گرفته بود. امیرالمومنین فرمود آهسته گریه کنید، صدای گریه شما رو دشمنا نشنوند. هر کجا نشستید 3 مرتبه یا حسین